بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. همدان استاد، مطالب رو به اندازه جمع و تفریق در ریاضی تکرار میکنید، آیا مطالب به همین اندازه اساسی است؟ بله اساسی است، از نظر ما به همین اندازه اساسی است واقعا. یه مقداری بله قبول دارم، دارم تکرار میدانم که اینها با یک بار، یعنی من بر خودم لازم میدم تو این جمع‌بندیه اون دستگاه فکریه رو به دست شما بدم. البته قبول دارم که اگه وقت بیشتری میتونستم اختصاص بدم، واقعا شاید پاور بهتری حداقل خدمت شما ارائه میدادم و سعی میکنم این کار رو هم انجام بدم و بالاخره توی جلسه اون پاور رو به شما نشون بدم یا در نهایت تو کانال بفرستم. در کوتاهی خودم برای اینکه این جمع‌بندی رو خوب ارائه بدم معترفم، واقعا به خاطر هر روز بودن و ضیق وقت و اینا شما رو میبخشید. هرچند تو بیان سعی میکنم کم نذارم، ولی تو پاور به نظرم اینجوری هست. ولی به هر صورت از اون جهت که مطالب اساسی است، به نظرم اساسیه، بعد تو دستگاه فکری ما این خوب پررنگ بشه، بعد برای ما باور بشه، این واقعا دریافتی بشه که واقعا ما الان، من واقعا خودم اینجوری تو زندگی، من واقعا نیازهای اساسیم که میفهمم که نمیدانم منو نیازمند میکنه به حضور امامم. ما باید مضطر به حضور امام و بعد چون امام دستمون نمیرسه مضطر بشیم به همین آیات و روایات، مستر بشیم به دانستن حقیقت عالم، میدونی، و گیج نشیم، بعد نریم گرفتار بشیم تو شرق و غرب و فلان و اینا، از اونها بهره ببریم به درستی ولی غرق نشیم. تمام ریشه این مطالب اینجاست. شما ها نمیدونم چقدر اشتهاتون چیه، ولی اونایی که تو حوزه بودن، توی دانشگاه بودن و دیدن ما چطور طلبه هامون، مؤمنینمون گرفتار معرفت شناسی غرب و نمیدونم فلسفه غرب و شرق شدن، و نه اینکه از باب اینکه بخوانند بدانند، و نه اینکه دارم میگم نباید بخوانند، گرفتار شدن، یعنی نتونستن عبور کنن، یعنی باورمند شدن، یعنی دارن درس میدن، یعنی دارن ملت رو اصلا گیج شدن، خودشون رو بقیه هم گیج کردن، و نصف عمرها داره در دانشگاه ها تلف میشه، ذهن ها داره به قول ما میگن تیلیت میشه، ما چیم تا و حق و حقیقتی لابلا گم شده، و این ظرفیت های انقلاب اسلامیه. حالا من اصلا دیگه نمیدونم شما چقدر تو این فضاها هستید و چقدر واقعا همین دوتا کتاب فضله و کتاب عقل و جبهه، همین مطالبی که ما هم مرور کردیم، میتونه کلید بسیاری از مطالبی رو که ملت دارن تو دانشگاه میخوانن تو حوزه ها، بعضی تو مثلا فلسفه و تو بعضی درس های دیگه معرفت شناسی رو میخوانن، و اینجا داره کلید باز شدن برخی قفله ها رو میده که اونجا عمری ملتی دارن عمر میذارن، وقت میذارن، عمر از دست میره. اینا سرمایه های عمیق انقلاب اسلامی هن. یعنی واقعا اینایی که دیگه دل دادن دنیا و ول کردن، چسبیدن برای که یه کاری انجام بدن، اومدن یه تحولی ایجاد کنن. ما باید متوجه بشیم که در تک تک نیازهامون باید مراجعه کنیم به قرآن روایت. وقتی میری میبینی همین عزیزانو میگه آقا چقدر قرآن میخونی؟ هیچی. چقدر روایت خوندی؟ هیچی. یه اصول کافی خوندی؟ هیچی. خب خدا خیرت بده، مگه پیغمبر نگفت نیتار کنفیکم و استقلن کتاب الله و اطرتی؟ بابا قرآن روایت برای تاقچه که نذاشتم مگه بخونی؟ برای اینکه همینجوری عمرمون رو از دست میدیم به خاطر اینکه یک چیزهایی رو که 1400 سال پیش برای ما روشن کردن الان برای ما روشن نیست، بعد داریم میریم تو دستگاه شرق و غرب حلش کنیم. دقیقا میفهمید لذا من انقدر میفهمم اینا لازمه که احساس میکنم صد بار دیگه هم بگم برای خودم لازمه. حالا دیگه نمیدونم شما تشریح علوم زیربنای سگانه را چه آیه یا حدیثی بیان کرده؟ اینها رو جلسه بعد بیان میکنم، علوم زیربنایی رو گفتم اینها رو، الان هم خیلی دارم سریع میگم، اون موقع خیلی با حوصله تر گفتم، شاید یه هفته فقط ما اینجا وایستادیم. حالا علوم زیربنایی رو در واقع در ادامه خدمت شما بیان میکنم که آیه محکم مقصودش چه بوده، که اینا مفصل وارد شدم، ولی حالا به اجمال دستبندی علوم که علم صحیح علم غیر صحیح که الان میبینید رو، و در واقع مقصودش از علم سگانه رو انشالله فردا توی یروب خدمت شما عرض میکنم. این یروبی که الان دارم میگم اونایی که نمیدونن بدونن، اون موقع شاید بیشتر 10 روز یه هفته 10 روز گفتم، اینجوری تو ذهنم حداقل یه هفته رو فکر کنم بوده اگه به صوتش مراجعه بفرمایید. اینجا دارم جنبندی میگم و چکیده برای اینکه اون نظام فکری تو ذهن شما ایجاد بشه. آیا علم فقط دینی و روحانی است؟ به قول فرمایش شما اگر دانش رو از قبل بگیریم اشکالی دارد؟ مثلا دینی و روحانی چیه؟ من دارم میگم علم باید واقع نما باشد، دین کاری جز واقعیت نمایی ندارد. روحانی نداریم، جسمانی روحانی علم آمده. مثلا این دستبندی هم خودش دستبندیه به ما غالب کردن. علم اینجوری نیست که علم مثلا خداشناسی روحانیه، مثلا فیزیک جسم مثلا غیر روحانیه، همش واقع نماییه. البته واقعیت مراتبی داره، البته واقعیت اهمیت و اهمیتش متفاوته، شأنش متفاوته، ربط اینها نسبت اینها متفاوته، ولی همش واقعیت رو داره بیان میکنه. هر آنچه که واقعیت رو بیان میکنه علمه. درست شد. حالا من این علمم رو باید در قالب دستبندی های دانشی به شما عرضه کنم، مثلا راهش همینه. درست شد. اون دانشی هم که داری از بیرون میگیری ببین مبتنی بر چه درکی از واقعیته. شاغول سنجش دانش گفتم درک شما از واقعیته. واقعیت رو کی بیان کرده؟ یه مقدارش رو تجربه میکنیم، یه مقدارش هم تو همین دانش هم ممکن اومده باشه. منطقه اونجایی که سر ناصره رو میخوای تشخیص بدی باید به چی تمسک کنی؟ مقدار زیادی از همین بیان واقعیت در منابع دینیه، چون منابع دین متکفل همین بوده، سازنده بوده، اومده ساختار رو گفته، اومده مجموعه رو توضیح داده، کارش همین بوده. عاقلانه هم هست که ساختار هر مجموعه رو از سازندهش بپرسی، واقعیت هر مجموعه از سازندهش شخص کنی. درست فرمودید؟ این عقل اینو حکم میکنه. پس ما اگه میریم سراغ وحی به ما شاغول میده که واقعیت رو درک کنیم، بعد وقتی رفتیم با دانش هایی که از غرب میگیریم مواجه شدیم بفهمیم این دانشی که ساخته، این صورت بندی که بیان کرده مبتدی بعد چه درکی از واقعیته؟ آیا واقعیت درست فهمیده یا نادرست فهمیده؟ اگه نادرست فهمیده پس اون دانشی هم که بر اساسش ساخته ناکارآمده، نادرسته، بعد ببینیم دوباره بسازیم. دقت فرمودین؟ اینم از این مطلب. بنده خدا دیگه سوال پرسیدن در بحث درآمد از شغل، تمام از شغل تکلیفی که چند پیش فرمود، در بحث درآمد از شغل تکلیفی که چند شب پیش فرمودید، آیا حد کفاف و خط فقر رابطه دارن و چقدر است؟ حد کفاف یه مرزه، حالا دیگه از شرق به غرب میریم ولی اشکال نداره، چون چند شب پیشم سوال پرسیدن فکر کنم همین سوالو من ارجاع دادم به بعد. حد کفاف یک مرز نیست، یک بازه است، ببخشید یک بازه است. پایینش خط فقره، بالاش خط ثروته. ها یه بازه است. چرا میگم بازه است؟ چون کفاف یعنی نیاز، نیاز آدم ها با توجه به تفاوت هاشون متفاوت میشه، یعنی هم خود آدم ها متفاوتن، هم ظرفیت های درونیشون متفاوته، هم شرایط بیرونیشون متفاوته، مثلا نیاز هاشون متفاوت میشه. خط ثروت و خط فقر رو عموم مردم مشخص میکنن، یعنی عموم سطح متوسط جامعه. سطح متوسط جامعه یه بازه‌ای داره در نیازهای خودش، درست شد؟ هر جامعه ای بالای اون میشه ثروت، پایین اون میشه چی؟ فقر. آیا به دست آوردن خانه و مرکب در حد کفاف رو به عنوان درآمد ناشی از کار باید مد نظر داشت؟ همین که بتوان اجاره کرد کافی؟ نه، اصلا شما خونه بخر بزرگ، مرکب بخر مشتی، منتها این خانه بزرگ مرکب مشتی متوسط مردم باشد، یعنی خانه داشتن الان کفافه، مرکب داشتن، ماشین داشتن کفافه. حالا ماشین یه دفعه مثلا شد از اون ماشین نمیدونم تجمع رفت به سمت تجمل، رفت دیگه بحث امنیت نیست، دیگه بحث این که من مثلا ساده زیستنم، شما یه کمی اینجوری مثلا ماشین خوشتیپ‌تر دوست داری و تفاوت سلیقه و اینا نیست، دیگه بحث گرایش به تجمله، بحث تفاخره. ماشینه رو میخره که یه دور باش بزنه تو خیابون چش در بیاره، ماشینه رو میخره بکنه تو چش باجناق، بکنه تو چش جاری و فلان و اینا، بحث تفاخر و تجمل و در واقع تزیین و اینا بشه، اونجا میشه مرز ثروت، دیگه وارد دنیا طلبی داره میشه، وارد سایه بیش از نیازه. درست؟ چون تفاخر که نیاز نیست، تکاثر نیاز نیست، که فخر فروشی که نیاز آدم نیست، که چش در بیاری که نیاز آدم نیست، که درست شد. اینجاها دیگه میشه عرفی هم هست، مرزش عرفیه، یعنی مرز این که دیگه کجا دیگه بالایی میشه عرفیه. آدم ها میفهمن خودشون. الان خانه داشتن، کسی خانه نداره، مرکب نداره، این در حد کفافشو نداره، یعنی باید نزدیک به خط فقره. حالا ممکنه یه کسی بگه من راضی اصلا نیازم نیست، اون آدم ها متفاوتن. بله آدم ها متفاوتن، ولی به حسب عموم مردم کفاف الان داشتن خانه، یه خونه، یه ماشین، ماشین معمولی، معمولی که میگم من نه معمولی، یعنی پراید که یه تصادف کردی بمیری. حالا یکی ممکنه پرایدم راضیه، یعنی حالا پرایدم پایین کفافه، بالاتر هم جا داشت باشه ثروت نمیشد، مثلا الان یکی سمن داشت، یکی نمیدونم النوت داشت فلان اینا، این ثروت محسوب نمیشه الان در جامعه ما اینها. یا اینکه فقط باید علوم هدفدار باشه یه دفعه، یا اینکه یه دارم بقیه سوالیه که آیا این فقط دینی یا روحانی است؟ به قول فرمایش شما اگر دانش رو از قبل بگیریم اشکالی ندارد که اینو توضیح دادم. بعد گفتن یا اینکه فقط باید علوم هدفدار باشیم، بالاخره باید در دانش هم پیشرفت داشته باشیم تا در حوزه هم تا عقب نیفتیم خلاصه از جامعه. بله ما نگفتیم، گفتیم آقا اینو بارها گفتیم، شما دانش شرق و غرب رو اخذ بکنید، ولی دانش ابزار جامعه سازی است. شما باید جامعه خودت رو بسازی با فرهنگ خودت، با اون فرهنگی که از نظام معرفتیت گرفتی، با اون جهتگیری جامعه خودت. تو جهتگیری ایثار، توسعه ایثار، توسعه مودت، توسعه برادری، توسعه برابری، این قراره باشه. خب پس باید دانش تو در این راستا کارآمدی داشته باشه، درست شد؟ اگه میخوای دانش معماری داشته باشی، دانش معماری باید باشه که سبک زندگی رو این معماری به ارمغان بیاره، که اون سلفت رو زیاد کنه، نه فاصله آدم ها رو زیادتر، نه اینکه کاری بکنه که اصلا آدم ها وقت نکنن همدیگر رو ببینن، نه اینکه مثلا اصلا سر و صداتون همدیگر رو دیوونه کنه. مثلا چه میدونم، باید یه طوری باشه که همه در امنیت و آرامش بتونن کنار همدیگر بهتر زندگی کنن. مثلا معماری های سابق ما که حیات بزرگی بود، دور تا دورش خونه بود، اگر اون خونه ها بعضی وقت کوچیک بوده اونا هم بد بوده. اگر خونه ها نسبتا بزرگ باشه، مثلا عورت آدم رو بپوشونه، نمیدونم امنیت روانی عاطفی آدم رو حفظ بکنه، استقلال ها رو حفظ بکنه، در ضمن اینکه یک جامعه ای رو برگرد یک خانه جمع کرده، یه خاندانی اونجا زندگی میکنن، هر کسی هم استقلالش حفظ میشه، هر چقدر خواستن با هم ارتباط دارن، هر چقدر نخواستن ندارن، ولی بستر ارتباط فراهمه. ببینید بستر صله رحم فراهمه، بستر دستگیری فراهمه، بستر جمع بودن فراهمه. خب یه سبک معماری دیگه دقت که این چیه؟ این دانش معماری مبتنی بر یک درکی از زندگی و خانه ساخته ایم. خانه آجر و سنگ نیست که، خانه مفهومیه که ما در نظام معرفتی خودمون براش جایگاهی قائلیم. خانواده یه موقع فکر می‌کنی خانواده آدمایی که دور هم جمع میشن، نیازهای اولیه جنسی و فلانشون تامین میکنن، بعد از صبح هر کی میاد دنبال کار خودش. خانواده نیست که. یا خانه هم کجاست؟ خانه است اونجاست که زیرش میخوابن سردشون نشه، گرگ نخورشون. اونجا که خانه نیست که. این شما خانه و خانواده رو چگونه میبینید؟ دقت کردید؟ این باعث می شود که دانشی که می خواهد برای من خانه بسازد، اون نگاه رو بستر سازی کنه، اون درک رو جاری بکنه، به من کمک کنه در اون راستایی که خانه و خانواده رو فهمیدم در خانه ام زندگی کنم. ببینید اینجوریه. پس ما دانش غرب و شرق رو بخونیم، ولی بعضی جاها می نویم اصلا برای یه هدف دیگه ای ساخته. او آدم رو یه چیز دیگه ای فهمیده، کار رو یه چیز دیگه ای فهمیده، دنیا رو یه چیز دیگه ای فهمیده. دلیلش برای کار کردن فرق میکنه، زمان بندیش برای کار کردن فرق میکنه. معلومه که وقتی ما میخوایم شب بیایم اینجا سرمونو بذاریم، نیاز اولیه‌مونو برآورده کنیم بریم، یه چهار دیواری 40 متر کافیه. اما اگه قرار شد بعد اصلا بچه هم نداشته باشیم، یا یه دونه بچه داشته باشیم، اما قرار شد 10 تا بچه داشته باشیم، مگه تو 40 متر میشه؟ مگه تو 50 متر، 60 متر، 70 متر میشه؟ روانی میشن همه؟ نمیشه که. اینه که روشنه. ببینید خب یه سری تشکر کردن، خواهش میکنیم. در آیات زیل یکتمون ما انزل الله من الکتاب، 174 بقره و آیه 77 آل عمران، ان الذين یشترون بعهد الله ثمنا قلیلا را هم فرموده لا یزکیهم ولا ینظر الیهم. اشتراکش با کسی که طلب علم نمی کند چیست؟ خب نه، یکتمون ما انزل الله بسترش دیگه. ما انزل الله علمه، ما انزل الله من الکتاب، اونایی که کتمان کردن آنچه که خدا از کتاب نازل کرده، میفرماید تزکیهش نمی کنم، بهش نگاه نمی کنم. احسن بر شما، این رو اشتراک دادن با اینکه خدا فرموده کسی که طلب علم نمی کند بهش نگاه نمی کنم، تزکیهش نمی کنم. مگه خدا این نفرموده بود؟ حالا اینجا تو اسلایدهای من دیگه پاکش کردم اینا نیست. همین الان براتون گفتم، دیروز هم روایت شد دیدی تو باب اول که خدا میگه هر کس که دین فهم نشد پاکش نمیکنم، تزکیهش نمیکنم، روز قیامت بهش نگاه نمیکنم. ایشون میفرماین این تعبیر دقیقا در مورد کسانی که کتمان کردند همو علمی رو که باید تو بری دین فهم بشی باش، ما انزل الله رو، اون چیزی که خدا نازل کرده از کتاب رو کتمان کردن، خدا همین رو در مورد اونا میگه. خب درسته دیگه، چون اونا اصلا باعث و بانی همین دین فهم نشدن ما هستن. درست شد؟ ان الذين یشترون بعهد الله ثمنا قلیلا، در واقع تو همین وادیه. خدمت شما عرض بکنم که دیگه تموم شد. در جای دوستان ازتون گفتن بله بله این تقریبا تموم شد، یه سال دیگه مونده ولی وقت ما دیگه تمام شد. الحمدلله رب العالمین، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. الحمدلله رب العالمین.